افزایش داده است. تلاش کردیم نظر عبدالسلام آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را در پیوند با گزارش WFP گرفته و از اقداماتشان برای حل این مشکل بپرسیم، اما تا نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. شنونده های عزیز، شما میتونین پیام ها و نظریاتتان را برای ما بفرستین و ما هم نظریات و پیام های شما را در جریان برنامه های ما نشر میکنیم. شماره واتساپ ما، یعنی پل ارتباطی ما، هست 2042-06-12-10-227. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز گذشته در قصر سفید با استقبال مجلل و پرتشریفات دونالد ترامپ روبرو شد. این پذیرایی شامل رژه سربازان سوار بر اسب و نمایش هوایی با جنگنده های F-35 بود که ترامپ وعده فروش آنها به ریاض را داد. همزمان بن سلمان اعلام کرد که سرمایه گذاری عربستان در ایالات متحده از 600 میلیارد دلار به 1 تریلیون دلار افزایش خواهد یافت. ژاک فری احمدی به این سفر ولیعهد عربستان نگاهی انداخته که میشنویم.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
پذیرایی مجلل و پرتشریفات از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در قصر سفید. هرچند بن سلمان رئیس دولت نیست، دونالد ترامپ سه‌شنبه از او به گونه پذیرایی کرد که معمولاً برای سفرهای رسمی سران کشورها در قصر سفید انجام می شود. رژه سربازان سوار بر اسب و نمایش هوایی با جنگنده های F-35. ترامپ بار دیگر گفت که واشنگتن به زودی این تیاره های پیشرفته را بر ریاض خواهد فروخت. این تصمیم با وصف نگرانی های اسرائیل و هشدارهای مقامات امریکایی است، مبنی بر این که چین ممکن است دانش تکنولوژیکی این جنگنده ها را سرقت کند. آنها F-35 خواهند خرید. آنها را از لاکهید می خرند و این یک تیاره عالی است. به هر حال ما بهترین تجهیزات نظامی را می سازیم. شما این را در جریان درگیری کوچک با ایران دیدید. ما بهترین تیاره ها، بهترین راکت ها، بهترین میزایل های تهاجمی و بهترین تجهیزات نظامی جهان را می سازیم. ولیعهد سعودی هم خبر خوش به ترامپ داشت. محمد بن سلمان اعلام کرد که سرمایه گذاری 600 میلیارد دلاری عربستان سعودی در ایالات متحده به 1 تریلیون دلار افزایش خواهد یافت. او هنگام سفر ترامپ به سعودی در ماه می وعده سرمایه گذاری در ایالات متحده داده بود. دونالد ترامپ از وعده سرمایه گذاری 1 تریلیون دلاری سعودی استقبال کرد. او سپس گالری جدید تصاویر رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده را در کنار باغ گلها به ولیعهد عربستان سعودی نشان داد. تقویت روابط با پادشاهی ثروتمند نفتی خلیج فارس یکی از اولویت‌های دونالد ترامپ است. این در حال است که او می‌کوشد آتش بس اسرائیل و حماس در غزه به صلح پایدارتر در منطقه مبدل شود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افغان می‌شناسند. بن سلمان 40 ساله هم در سالهای اخیر روابط نزدیک با ترامپ و خانواده‌اش برقرار کرده.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. شماری از زنان تاجر و صنعتکار افغان میگویند که به دلیل محدودیت‌های وضع شده طالبان نتوانستند در چهارمین نمایشگاه ملی و بین‌المللی امام ابو حنیفه در کابل اشتراک کنند و غرفه‌داری کنند. آنان بر رادیو آزادی میگویند که محدودیت‌های طالبان عملاً آنان را از فعالیت‌های تجارتی کنار زده. این در حال است که چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه از روز دوشنبه آغاز شده و قرار است تا پایان همین هفته جریان داشته باشد. جزئیات بیشتر را بشنوین.
یک زن باشنده شهر کابل که مسئول یک کارگاه تولید لباس‌های افغانی دستکول و انواع صنایع دستی است میگوید که در نزدیک به 2 سال اخیر به دلیل تشدید محدودیت‌ها سوی طالبان هیچ فرصت برای اشتراک در نمایشگاه‌های ملی و بین المللی به دست نیاورده است. این زن که از آموزش نیز باز مانده و 10 سال تجربه کار دارد و نزدیک به 20 دختر با او کار می‌کنند به شرط افشانه شدن نامش به رادیو آزادی گفت که طالبان برای اشتراک در نمایشگاه ها محدودیت های خاص از جمله داشتن محرم را وضع کردند و به همین دلیل آنان در 4 نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل اشتراک ندارند.
یک و نیم سال پیش یکی دو بار در نمایشگاه ها اشتراک کردم، اما در ماهای اخیر دیگر اجازه داده نمی شود. طالبان می گوید باید محرم همراه داشته باشی. محرم همیشه نمی تواند با ما باشد یا باید تمام روز همانجا بنشیند. به همین دلیل نتوانستم دوباره اشتراک کنم. نمایشگاه بسیار مفید بود. سود داشت. با مردم و تاجران آشنا می شدیم و مردم کارت های تجارتی ما را می بردند.
ملیحه شمس باشنده هرات و رئیس یک شرکت تولید زعفران نیز شکایت مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت
در این نمایشگاه ورود خانم ها اجازه نیست. متاسفانه سال قبل که ما به نمایشگاه ابو حنیفه اشتراک کردیم به خاطر که خانم ها بود اجازه ندادن که هیچ مرد داخل بشه. جمع کل قرفه دارا خانم ها بودن و هیچ مرد وارد نشد و هیچ سودا یا هیچ معامله یا هیچ منفعت به نمایشگاه به حال ما نداشت.
باشنده دیگر هرات که کارگاه خیاطی و یک شرکت تولید زعفران و تجارت محصولات زراعتی را مدیریت می کند می گوید از این که 25 زن و دختر که از آموزش و کار باز ماندن با او مصروف کارند مجبور است فعالیت خود را ادامه دهد. اما این زن که نخواست نامش فاش شود تاکید می کند که در 4 سال اخیر با وجود تلاش های زیاد نه در داخل و نه در بیرون از کشور بدون محرم مرد اجازه اشتراک در نمایشگاه ها را داشته و به گفته او روز به روز به سوی شکستگی می رود.
و این نمایشگاهی هیچ کدام کاری که به خوبی ما باشه هیچ چیزی ما رو اجازه نمیدم. حتی با ارگان دولتی وقتی که میریم امروز تمدید جواز بدون بقره اجازه نمیده. اصلا خودی خانوما گپ نمیزنم، اجازه نمیدم خانوما گپ بزنه. کلا بر شکست شدیم. به در ما خدا شاید 100 افغانی اگر با ما بمونه پس مرگ بمونه.
این زنان میگویند که اگر اجازه اشتراک یا غرفه داشتن در نمایشگاه های اقتصادی و تجارتی برایشان داده شود و محدودیت ها کاهش یابد میتوانند از این طریق با تاجران، خریداران و حتی بازارهای بین المللی قرارداد ببندند و بازاریابی برایشان آسان تر شود. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که دوشنبه 26 عقرب 4 نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل افتتاح شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در وبسایت خود نوشته که این نمایشگاه تا 2 قوس ادامه دارد. در ادامه آمده که تاجران و تولید کنندگان از تمام ولایت افغانستان و همچنین شماری از کشورهای منطقه محصولات و خدمات خود را به مدت 7 روز به نمایش می‌گذارند.
تشکر از همراهیتان. تا این دم به پایان مجله خبری نزدیک شدیم و اکنون هم بشنوین که همزمان با روز جهانی پیشگیری و درمان استثمار جنسی و سوءاستفاده و خشونت علیه کودکان، برخی از افغان‌ها که در دوران کودکی تجربه اونچنینی را داشتن میگویند که آنان قربانی خشونت‌های خانوادگی و رسم و رواج‌های ناپسند شدن. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوین.
مهر ماه 22 ساله باشنده ولایت کندز افغانستان یک دیگر باش جنسی است. او میگوید در 13 سالگی بارها در افغانستان مورد تجاوز جنسی، بچه‌بازی و خشونت فیزیکی قرار گرفته است. مهر ماه که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به فرانسه مهاجرت کرده و اکنون در پاریس مشغول تحصیل است، با رادیو آزادی گفت که به دلیل جنسیت خود پس از تحمل خشونت شدید ولایت کوب اسوی پدرش از خانه فرار کرد، اما در کابل به دست افراد خطرناک و بدتر افتاد. مهرما میگوید او تنها دیگر باش جنسی در خانوادهش بود و به همین دلیل تا 13 سالگی از رفتن به مکتب، زندگی با خانوادهش و تا مسئول بودن در اجتماع محروم بود.
من رفتم به کابل و در کابل تقریبا ما پشت کار میگشتم خیلی. زمانی که ما وقتی که رفتم یک کسی پیدا شد که با من کار میداد، اولین کسی بود که به بالای من دستان نخ میخواست که مثلا تجاوز کنه، در دفترش من فرار کردم به خاطر چهره و چیز خودم. مجبور بودم که دیگه برای دوستای دیگه ایم که ترنس بودن برای از وای یک جای باشم. حدود یک ماهی نگذشته بود که من اختطاف شدم و با من به زور شراب دارن، سنم خیلی کوچک بودم که اختطاف کردن، تا سالنگ مرا بردن و جمعه را لطم کردن و شرابم به زور دادن و برای تجاوز رو کردن.
او میگوید زمانی که 18 سال داشت با زور عصای یک مرد زورمند که سه برابر او عمر داشت به هدف بچه بازی به گونه جبری نگهداری میشد. تنها دیگر باشان جنسی قربانی خشونت و محرومیت از حقوق بشریشان نیستند، بلکه دختران به خصوص کودکان دختر نیز وضعیت بدتری از این را تجربه میکنند. مروه 13 ساله باشنده ولسوالی قره‌باغ کابل، دختری که به دلیل محروم شدن از آموزش و وضعیت بد اقتصادی به زور به نکاح مرد 25 ساله در آمده است. مروه که 2 سال پیش ازدواج کرده و 1 ماه پیش پسرش را به دنیا آورد، با دلیل حساسیت موضوع نخواست صدای او در گزارش منتشر شود. اما مادرش که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که مروه با خشونت شدید عصای خانواده خسرش روبرو است.
من دخترم را در سن 13 سالگی ازدواج کردم. مجبوریت من این بود که من دیگر نمیتوانستم از اطفال خود مراقبت کنم. از عهده مسئولیتشان برام من نمی توانستم، به خاطر که من در خانه ها و بلاک های مردم لباس شویی می کنم. من در خانه نمی باشم. من گفتم که پشت بخت خود برود و از خاطر که مردم پشتش حرف نزنن عروسیش کردم. بس ظلم دنیا نصیبش شد.
اینها در حال از قربانی شدنشان سخن میگویند که امروز 18 نوامبر روز جهانی پیشگیری و درمان استثمار جنسی، سوء استفاده و خشونت علیه کودکان است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته که جوانان زیادی در سراسر جهان قربانی سوء استفاده جنسی میشوند و این خلافات گسترده در همه کشورها و طبقات اجتماعی دیده می شوند. سازمان ملل متحد می افزاید که کودکان به ویژه دختران در معرض خطر آزار و اذیت جنسی، سوء استفاده اجباری و خشونت از جمله پلتفرم های آنلاین و آفلاین قرار دارند که اغلب در جریان منازعات مسلحانه رخ می دهد. با گفته سازمان ملل متحد، این امر می تواند تاثیرات منفی طولانی مدت بر سلامت و رشد جسمی، روحی و جنسی کودکان قربانی و خانواده های آنها داشته باشد. این سازمان می گوید که چنین آسیبی به کودکان حتی می تواند منجر به شکنجه و سایر برخورد های ظالمانه غیر انسانی یا تحقیرآمیز شود. سازمان ملل متحد نگرانی می کند که بسیاری از قربانیان و خانواده های آنها به دلیل شرمندگی هرگز قادر به خواستن حمایت و جستجوی عدالت نیستند. این چیز است که برخی از فعالان کودک و حقوق بشر افغانی تایید می کنند و در موردش نگرانی دارند. برخی از این فعالان حقوق کودک برای خانواده ها و سرپرستان کودکان برای حفظ حقوق کودکان و جلوگیری از قرار گرفتن آنها در معرض سوء استفاده و خشونت توصیه هایی دارند. نجیب الله بابرکزی، فعال حقوق اطفال افغان، به رادیو آزادی گفت: وای میگوید در هر شرایط کودکان به حمایت اجتماعی و همچنین حمایت فردی نیاز دارند، اما در مجموع مسئولیت حمایت از کودکان به عهده دولت ها است. کشورهایی که به کنوانسیون حقوق کودک متحد هستند و یا قوانین خود را دارند، حاکمان و خانواده ها نیز مسئولیت بیشتری دارند تا دلایل آسیب پذیری کودک را شناسایی کنند و به کودکان خود راهکارهایی را بفهمانند که هنگام مواجه شدن با چنین موارد از بزرگسالان کمک بخواهند. قابل ذکر است که محدودیت‌های فرهنگی در افغانستان اغلباً قربانیان این بدرفتاری را ساکت می‌سازد، به خصوص دخترانی که قربانی خشونت‌های جنسی و ازدواج‌های اجباری می‌شوند. افشا این مسئله و عدالت‌خواهی را برای آنها تقریباً ناممکن می‌سازد. کسانی که در این گزارش با آنها مصاحبه شده می‌گویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021 سیستم‌های رسمی حقوقی و حفاظتی از هم پاشیده شده و این امر گزارش سوء استفاده یا دریافت حمایت روانی و طبی را برای بازماندگان دشوارتر کرده است. قابل ذکر است که با افزایش استفاده از اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، آزار و اذیت جنسی آنلاین نیز عرضگاه نگرانی و شکایت‌های را به وجود آورده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت. مهمان آزادی.
با استاد محترم دکتر شکردخت جعفری به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدین.
سلام و عرض ادب دارم. تشکر از دعوتتان.
بله راجی، شما کمه که تحقیقات کردم و ریسرچ کردم، به اصطلاح بسیار چیزای مهم و جالب یافتم. مخصوصا شما مخترعی یک مسئله هستین که به درد تمام بشریت میخوره، مثلا اندازه گیری دوزهای اشعه رادیواکتیو، و این باعث شده که شما یک شهرت جهانی به دست بیارین. منتها آرزوی ما ای است که شما چطور تانستین به این معراج برسین. از او خاطر در این برنامه مخصوصا من از خود مهمان عزیز ما خواهش میکنم که اگر در قدم اول خودشان به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی بکنن، باز ما سوالای خود طرح میکنیم. بفرمایین.
تشکر. من شکردخت جعفری از لحاظ تحصیلات دکترای فیزیک طبی دارم از دانشگاه ساری بریتانیا. فعلا به حیث دانشمند بالینی یا کلینیکال ساینتیست در شفاخانه کوین الکساندرا به شکل پاره وقت کار میکنم. همچنین تمام وقت شرکت دانش بنیانی که بعد از دوره دکترا بنیانگذاری کردم تا نتایج تحقیقات خود به مراحل صنعتی برسانم، در اونجا هم مشغول هستم و با دانشگاه های مثل ساری یونیورسیتی، یو سی ال، ساوت همتون و پورسموس همکاری تحقیقاتی دارم از طریق همین شرکت. در آخر هفته ها شب ها در روی سیستم ارزیابی و ارائه شهادتنامه بین المللی برای دخترای محروم از تحصیل کار میکنیم. نهاد خیریه ثبت کردیم به نام پل آموزش برای افغانستان، به نام Education Bridge for Afghanistan در بریتانیا، و تیم بزرگی از نیروهای داوطلب و شمول خودم که ما همگی داوطلبانه بدون معاش در روی این سیستم کار میکنیم. و فعلا هم بیش از 26,000 دانش آموز که نیمشان تقریبا از طریق مکتب ها و نیم دیگهش به شکل انفرادی وارد سیستم شدند، و ما کوشش داریم که سیستم آموزشی که برایشان بند شده او را با استاندارد و در سطح بین المللی برایشان فراهم بکنیم. دیگه این خلاصه است از سابقه تحصیلی و همچنین وضعیت کاری من.
شما چطور تانستین در شرایط تحصیلی افغانستان، مخصوصا در شرق، حتی در ایران، در دیگه جایا بر دختر خانم‌ها اوقدر بسیار مسائل مساعد نیست، اما شما چطور تانستین که تحصیلاتتان به وجه انجام بتین که بتانین تا به سویه بین‌المللی خود برسانین؟
مثل همه دخترای دیگه ای که به خاطر فشارهای خانوادگی اجتماعی از تحصیل محروم شدن، من خانواده خودم به شکل خاص پدرم مخالف تحصیل من بعد از سنف 7 بود. من در طی این مسیر مجبور شدم که دو تا ازدواجی که خانواده تنظیم کرده بود را فسخ کنم. پدرم مرا عاق کرد، 3 سال همراه من گپ نمیزد، جواب سلام مرا نمیداد و من مخفیانه درس میخواندم برای ورود به دانشگاه. شب که کلگی خواب میکردن، من چراغ موشکی که دستی خودم جور کرده بودم از یک بوتل شیشه‌ای شربت و در فلزی از زور سوراخ کرده بودم، یک پلته نخی از مابینش تر کرده بودم و ای را روشن میکردم. به این معنی نبود که برق نداشته باشیم. ما در ایران مهاجر بودیم و زمان و برق داشتیم، اما چون مخفیانه درس میخواندم به این شکل میخواندم، در داخل اولی یک گوشه میششتم میخواندم و اگر هوا سرد بود داخل تشناب، داخل حمام، اونجا میرفتم میششتم و خدا خدا میکردم که کسی نیایه از سرویس استفاده بکنه. و با اون ترتیب من سال 1375 اولین دختر مهاجری بودم از شهر پیشوای ورامین که در اونجا اون زمان ما مهاجر بودیم و اون سال تنها دختری بودم که از این شهر در کنکور سراسری ایران قبول شده بود. اما از نگاه دیگه از ترس پدر من وقتی رفتم دانشگاه ثبت نام کردم 2 هفته خانه نیامدم اصلا و در لیلیه بدون امکانات اونجا سر کردم و در این فاصله 2 هفتهی خیلی از همسایه ها مردم برای پدرم تبریک گفته بودن و همچنین یکی از اقوام ما به نام آقای صالحی که بسیار فرد روشن فکری بود برای پدرم زنگ زده بود و تبریک گفته بود و برشان توضیح داده بود که چقدر تحصیل یک دختر برای توانمندسازی خودش و خانوادش اهمیت داره. و ما بعد از 2 هفته که خانه برگشتم با آغوش باز پدر مواجه شدم که مرا پس پذیرفت و حامی ما شد، حامی تحصیل بقیه خواهرایم و دخترای فامیل شد. و بعد از او من خوشبختانه تانستم که با انتخاب خودم ازدواج کنم، افغانستان برگردم بعد از سقوط طالبان در دور اول در پانتون طب کابل به عنوان استاد شروع به کار کنم در دپارتمنت رادیولوژی. ولی وقتی که پدرم خودش مبتلا به سرطان شد سال 2008 و در اثر سرطان فوت کرد، من تصمیم گرفتم که متخصص شوم در بخش مراقبت و تداوی بیماران سرطانی و به می خاطر تحت بورسیه سازمان بین المللی انرژی اتمی به بریتانیا آمدم و در دانشگاه ساری ماستری خود در رشته فیزیک طبی گذراندم و بعد برای من بورسیه دکترا منتها شکل نیمه اعطا شد، یعنی فقط ما با تفاوت شهریه دانشجوی داخلی و خارجی را اینها پوشش می دادن، باقیش باید خودم می پرداختم همراه با هزینه زندگیم که همسرم بسیار حمایت کردن و تمام پسندازی که داشتیم سال اول شهری دانشگاه دادن. و سال دوم به حدی رسیده بودیم که متاسفانه در اثر فشار زیاد من تصمیم به ترک تحصیل گرفته بودم، دکترا رو نمیتونم تکمیل بکنم، اما یک بورسیه مکمل از طرف شلومبرج فاوندیشن برای من اعطا شد که مشکل مالی حل شد و تانستم روی تحقیقات خود تمرکز بکنم. این که کسی که در افغانستان درس میخونه، در ایران درس میخونه، بخواید در یک دانشگاه بین المللی درس بخونه واقعا هم سخت است. من اعتماد به نفس نداشتم. روزی که پای خود در دانشگاه ساری ماندم فکر نمیکردم بتانم با همسنفیایی که در بریتانیا با این همه امکانات درس خواندن به یک سطح پیش برم. و همین موضوع باعث شد که با 2 تا از همسنفیا ما یک گروپ مطالعه 3 نفره را تشکیل داده بودیم. گاهی دیگران می آمدن در گروپ ما و شبها تا 12 شب 1 شب می ششتیم، کتاب های مرجع را می خواندیم و مطالعه می کردیم. و در پایان سال جالب اینجا بود که ما برترین نمره ها را گرفتیم، حتی از همسنفی های بریتانیایی خود پیشی گرفتیم و یک سنف 47 نفره ای که 23 نفر ناکام شده بود 24 نفر قبول شده بود ما در صدر قرار داشتیم. در اونجا بود که من به باورمندی رسیدم، به اعتماد به نفس رسیدم و فکر میکنم شاید خیلی از جوانان ما که در افغانستان درس خواندن یا در ایران یا کشورهای در حال توسعه بزرگترین مشکلشان انمی عدم اعتماد به نفس باشه که من میگم با سخت کوشی شما میتونین به او غلبه کنین وقتی که نتایج خوبی را مشاهده میکنین. دیگر غیر از توصیه ای که سخت تلاش بکنن، با کیفیت و عمیق درس بخونن، حتما اونها هم به میخواسته هایشان خواهد رسید.
به نظر شما مهاجرت یعنی چی؟ یعنی چی آورد بر شما؟ چی امکانات داره یا مشکلات داره؟ از نقطه نظر شما اگر راجع به مهاجرت و زندگیتان در مهاجرت هم اگر کم به ما بگوین خوش میشیم.
من همیشه مهاجرت با این مثال بهتر میتونم درک بکنم که فرضاً شما یک گلی هستین که در یک بستری قرار دارین، میفهمین که اگر دوامدار در اونجا باشین میخشکین. به خاطر امو شرایطی حالا خاک است، آب است، هر چی که هست. اما اگر او گل از جایش بردارین و در یک خاک مستعدتر کشت بکنین، او امکان نجات دراز مدتش بیشتر وجود داره. اما به محضی که او را از خاک میکنین تا ای در خاک جدید دوباره ریشه بدوانه، یک دوره پژمردگی، سختی، افسردگی را طی میکنه که باید از اون مرحله عبور بکنه. مهاجرت هم همین قسم است. کسی مجبور به مهاجرت میشه که در جامعه ای که در اونجا قرار دارد دیگه امکان رشد برش نیست، بنا به هر دلایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هر چی که هست. اما وقتی که میخواد مهاجرت کنه، او باید آماده باشه برای دور سختی تا دوباره در جامعه میزبان ریشه بدوانه. و فقط زمانی موفق میشه که خودش به اندازه کافی قوی باشد، چه به لحاظ علمی، چه به لحاظ تخصصی و مهارتی و همچنین روانی و ذهنی. تمام این ابعاد باید خود آماده ساخته باشه تا وقتی وارد جامعه مهاجر میشه و جامعه میزبان میشه، بتانه با قوتهایی که داره از مهارتهای خود کار بگیره و سریعتر ریشه بدوانه، جذب شود او جامعه جدید و سپس ببینه که از کدام مسیرها میتانه پیشرفت بکنه. خیلی خیلی مهم است که در این مقطع زمانی که مهاجرت رخ میده، فرد مهارت‌هایی را بیاموزد، داشته باشه با خود که در هر جای دنیا که رفت این مهارت‌ها قابل استفاده باشه. در این قسمت خیلی مهم است اگر جوانان ما میخواین مهاجرت کنن، پس انرژی خود، وقت خود، پول خود صرف یادگیری رشته‌های تخصصی بکنه که اونها بعداً در هر جای دنیا بتونن ازش استفاده بکنن. وگرنه ولو اگر تا سطح دکترا هم آدم در رشته های غیر کاربردی تحصیل کرده باشه، باز در جامعه میزبان او خریدار نداره و مجبور است کارگری روی بیاره. و وقتی که تحصیلات بالا داشته باشه و کارگری بکنه، این مسئله باعث میشه که خود بسیار شکست خورده احساس بکنه و روی روان از او تأثیر منفی بگذار. دیگه به خاطر اگر جمع‌بندی بکنم این سوال، گفتم اتانم که اول از همه باید آمادگی گرفت، سپس رفت به سمت مهاجر شدن.
استاد محترم، در مورد کارهای شما صحبت کنیم. برای اینکه شما صاحب جایزه هم هستین و شهرت بین‌المللی هم دارین، و در مورد کارهایتان کم بفهمیم. مثلا من خودم وقتی که مریض شدم، باز دکتر و این مسائل یاد آدم میای، مجبور میشیم میریم، یعنی اونقدر معلومات نداریم. اگر مثلا اکسری و مچمی و او یک و چیزا ستا نامایش یاد نداریم، به نظر شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ یعنی چقدر مردم آگاه هستن از دنیای طبابت به طور مثال؟
اتفاقا شما نکته جالبی را مطرح کردین که آدم سراغ دکتر نمیره مگه ای که مریض شوه. اما ما از این فرصت میخواییم استفاده بکنم و به وضعی که بگویم، توضیح بتوم کار علمی ما چی هست، میخواییم ای را بگویم که چی کار بکنیم اصلا نیاز به طبیب پیدا نکنیم. و کلید از او در شناخت وضعیت زندگی خود ما هست. اکثر بیماری ها در اثر مشکلات روانی و ذهنی ایجاد میشه، در اثر استرس ها که باز ای به جسم آدم به مرور زمان ضرر میزنه و انواع اقسام بیماری ها را ما شاهدش هستیم. ما میخواییم برای عزیزان بگویم که زندگی خود را به سبک سالم داشته باشیم. سالم زندگی کردن نه به ایمانا که شما مثلا حتما خوراکی های گران قیمت بخورین یا نمیفهمم کار بسیار آسان داشته باشین، نه. به این مفهوم که مامی روزمرگی خود چطور بگذرانیم که کمترین استرس را به خود و اطرافیان خود وارد کنیم. یعنی در طی روز همچنین فرصتی به ذهن و روان خود بدیم، حداقل روزانه با مدت نیم ساعت خود آرام بسازیم، افکار خود کاملا برای یک مقطع زمانی کوتاه کنار بگذاریم. بگذاریم که جسم و روان ما در این مدت زمان کوتاه مثل یک کمپیوتری که ریستارت میخوره ریستارت شوه و مشکلاتی که در طی روز برش پیش آمده را کنار بگذاره. و خصوصا شبها قبل خواب راه عملی شمی است که وقتی میخواییم بخوابیم در بستر که دراز کشیدیم خود به حالت راحت بگذاریم. اگر مشکل خاصی وجود نداره مثلا به پشت دراز بکشیم، دستا را کنار بدن به حالت استراحت بگذاریم، کف دست رو به بالا، چشمای خود را ببندیم، فکر خود همه چیز آزاد کنیم و سپس گوش فرا بدیم به بدن خود، به کوچکترین احساسات ما که در کدام قسمت بدن ما پالس احساس میکنم، گرما، سرما، درد. و اونجاست که متوجه میشین هر قسمت بدن که مشکل داشته باشه شروع میکنه موقتا درد گرفتن. او درد را تماشا بکنین، بشناسین که در کجای بدن است و اجازه بدیم که بدن وارد فاز خودترمیمی شوه. همین قسمی که وقتی دست خود با چاقو شما میبرین بدن میتونه او را ترمیم بکنه، بقیه امراض هم اگر به موقع شما اجازه را برای بدن بدین پیش از اینکه او خیلی کلان شوه، بدن میتونه که او را ترمیم بکنه. دیگه نیازی به دکتر انشاءالله پیدا نمیکنین که بیاین توضیحات شما بفهمین.
چیزایی که شما گفتین خلاصش آدم کوشش کنه که اول مریض نشه، دیگه بس لا چی کنه که مریض نشنیم، دوم خود بشناسن، بدن بشناسن. مسئله صحت هم ما وقت میخوریم نمیفهمیم بر چی میخوریم، همه تو خورده میریم خورده میریم بدون کنترل. یعنی ما می زندگی به کنترل خوش داریم، از او خود یک پرنسیب باید باشه چرا میخوریم، چقدر باید بخوریم، به خاطر زنده ماندن آدم باید بخوره، منتها ما به خاطر خوردن زندگی میکنیم. به خیالم از او خود این پرنسیب چطور میتونه آدم در ذهن انسان ها به تایی خوب باید از مکتب از صنف اول شروع شد، منتها سیستم معارف افغانستان که میبینیم این چیزا در 50 سال گذشته بیخی فراموش شد. نظر شما در این مورد چی است؟
من کاملا با شما موافق هستم که ما متاسفانه در سیستم آموزشی خود برای دانش آموزای خود به اندازه کافی از خودشان نمیگیم، از نحوه درست زندگی نمیگیم. حتی در امون مکتب، من متاسفانه در بزرگترین مکتب کابل در لیسه حبیبیه شاهد یک وضعیتی بودم که دانش آموزی آمد پرسان کرد از ناظم مکتب که امین نتیجه امتحان ورودی ما چی شد. این ناظم سیلی محکمی به گوش ای بچه نواخت و برش گفت که او بچه ای چه سوالیست که از من میکنی؟ از شما مردم هم اینجا کسی ناکام شده؟ و بسیار تأثیر برانگیز بود تماشای اون نفرتی که این ناظم نسبت به این دانش آموز داشت و من متاسف شدم بر اون همه دانش آموزایی که زیر دست همچین معلمینی رشد میکردن و شاهد همچین نفرتی میبودن. و اونمو دانش آموز باز فردا تبدیل میشه امو برادر ظالم، پدر ظالمی که یا همسر ظالمی که تمام کسایی که به نحوی زیر دستش هستن را شکنجه میکنه و از همه بیشتر خودش آسیب میبینه. کسی که بیایه به یک نفر دیگه ضرر بزنه اولین نفری که صدمه میبینه خودش هست و سپس و دیگرها. و ما این درست زندگی کردن باید از امو صنف اول مکتب آموزش ببینیم، ولی خب مجبور هستیم حالی بریم یک قدم عقبتر و اول شروع کنیم معلمین خود آموزش بدیم. این بیچاره هم اشتباه تربیه شدن و اشتباه شاگردار تربیه هم.
ما چون جورنالیست هستیم خود ما نمیخواییم اظهار نظر کنیم، منتها بعضا ما در مکتب در صنف اول وقتی که ما توپ بازی کردیم رفتیم یک مکتب آینش شکستان دیم، سبا صبح که آمدیم این کل کسی که فوتبال کرده بودیم بیخی یک انقلاب شد در مکتب، سر معلم و مچم معلم و کلشان ما را قطار استاد کردن، خو چنان یک قفایی ورداشتن. در یاد من نمیه در 12 سال مکتب غیر از لط دیگه چیز در خاطر من نمانده. چی فکر میکنین ما قدر گله بکنیم و بجان دخترای بیچاره؟
متاسفانه خب این مشکلات وجود داره و داشت در ایران که من مهاجر بودم، منتها من خاطرات بسیار خوبی از معلمین خود دارم. 90% خاطرات من مثبت است. معلمین ما بسیار مهربان بودن. من مدیون مدیر دوره دبیرستان ما هستیم که با پادرمیانی وقتی پدرم نمیگذاشت که من درس بخوانم، اونا اجازه یک سال بیشتر برای من گرفتن که من جرأت کردم سال اول دبیرستان برم با پادرمیانی مدیرمون، و بعد از او خودم دیگه اونقدر شجاع شده بودم که با وجود مخالفت پدر من مکتب برم. و امیدوار هستم که معلمای ما در افغانستان متوجه این مسائل شوند و ما کوشش میکنیم با برنامه آموزشی که خدمت شما عرض کردم بیایم دانه دانه همین مشکلات سرش کار بکنیم و رفع تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی را بنیان بگذاریم که دیگه کسی به خاطر تولد در یک خانواده در نژاد خاصی مورد لطکوب ناظم مکتب خود قرار نگیره. و سیستمی که ما ایجاد کرده ایم، حتی چون از نام دانش آموز گاهن فهمیده میشه که این متعلق به کدام مردم است، نام دانش آموز ما حذف میکنیم در سیستم و هر دانش آموز فقط یک کد دانش آموزی داده میشه و معلوم نیست که این دانش آموز از کدام ولایت، کدام مکتب وارد سیستم ما شده. و امی مسئله خیلی از مشکلات تبعیض برطرف میکنه و به لحاظ رفع خشونت معلم علیه بر دانش آموزا هم کلاس های آموزشی برای هم معلمین خود و هم برای عزیزانی که داوطلبانه قصد کمک به دانش آموزان را دارن، کلاس های فن بیان برای دانش آموزا میگذاریم که اگر دانش آموزان مشکلی دارن توان حرف زدن داشته باشن، مهارت های حرف زدن رو بیاموزن، نه که با جار و جنجال و قر کردن و ای گپا مثلا با خانواده خود بخوای مسئله را مطرح بکنه، بلکه یاد داشته باشه چطور با بهترین وجه، با بهترین زبان، اگر شفاهی است، اگر نوشتاری است، بتانه مشکل خود مطرح بکنه و از خانواده گرفته تا بعد به معلم خود. و امیدوار هستیم که حداقل نسل های بعدی خشونت هایی که شما مطرح کردین از معلمایشان نبینند.
یک موضوع راجع به می چیزایی که شما گفتین، امکاناتی که به بانوان شما خلق کردین آنلاین، سر از یک کم معلومات بتین که چقدر شاگرد دارین و چی امکانات هست، شرایطتان چی هست، از داخل افغانستان چطور میتونن شما رو پیدا کنن و مراجعت بکنن، یعنی چی امکانات میتونین در اختیار بانوان افغانستان بگذارین؟
خیلی از مردم به اشتباه فکر میکنن ما مکتب ایجاد کردیم. نه، ما مکتب نیستیم، بلکه ما سیستم ارزیابی ایجاد کرده ایم. چون خیلی از مکتبها، خیلی از مؤسسات آموزشی و گاهن هم خود دانش آموزان به شکل خودآموز درس ها را میخوانند، درس ها ادامه داره، اما یک سیستمی که برای از اینا مدرک معتبر بده که اینا بتونن ادامه تحصیل بدن وجود نداشت. اینمی موضوع باعث شد که ما سیستم ارزیابی ایجاد بکنیم و با بورد امتحانی بریتانیایی توافق داشته باشیم که ارزیابی را در سطح بین المللی انجام بدیم و مدرک را هم در سطح بین المللی ارائه بکنیم. پس فرق نمی کنه که دانش آموز در کنج خانه خودش به شکل خودآموز درس می خوانه، در یک مکتب یا مرکز آموزشی درس می خوانه، در کجای دنیا هست، کمپ مهاجرین نمیفهمم در اندونزی است، در ایران است، در پاکستان است یا در داخل افغانستان. هر کسی که محروم از تحصیل باشه و اراده و پشتکار کافی داشته باشه که خود به لحاظ علمی برسانه، میتونه در سیستم ما که سایت آموزشی ما هست banfes.com banfes.com وارد شوه و به حیث دانش آموز یا به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنه. کسایی که مرکز آموزشی دارن و میخواین دانش آموزان خود از طریق مرکز خودشان به ما وصل کنن، باید به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنن. اما کسی که دانش آموز انفرادی هست، دسترسی به مکتبی نداره، او خودش به حیث یک دانش آموز به شکل انفرادی میتونه ثبت نام بکنه. و یا اگر کسایی هستن که میخواین پشتیبانی کنن از این حرکت و داوطلبانه با ما کار بکنن، اونها به حیث استاد ثبت نام بکنن. ما همه گزینه ها رو در اونجا باز گذاشتیم. و اما قسمی که دانش آموز برای گذراندن یک امتحان تافل یا آیلتس خودش درس میخونه یا در هر کورسی فرق نمیکنه، آخر سر میره امتحان میده. ما هم فقط امتحان گرفته را هستیم. ما دانش آموزی که وارد سیستم ما شد هر دو هفته ازشان امتحان میگیریم. حداقل یک سال تعلیمی را باید دانش آموز پیش ما امی سابقه آموزشی و امتحاناتش باشه. سپس اونا را شامل امتحان نهایی میکنیم که تحت استاندارد بین المللی از اونا امتحان گرفته میشه و مدرک صادر میشه. فعلا حدود 26,000 دانش آموز ثبت نامی داریم و از صنف 7 تا 12 و بعد از اون سطح 2 و 3 بین المللی.
بسیار تشکر استاد.
تشکر، براتون آرزوی موفقیت دارم و همچنین برای همه جوانان و مردم عزیزی که دغدغه آموزش و پیشرفت دارن. امیدوار هستم که همگی سلامت و سربلند باشید.
بسیار تشکر از مصاحبتان.
بخیر باشین.
میرسه خوشه ی گندم به موی تو ببندم، به امیدم به موی تو ببندم، گلم خوشه ی گندم. شهر ناشاد و غم خانه و خانه، خدایا که نمانه. غم فرو ریخته اما غم چندم، میام از دل مردم. عزیزم قسمت من قسمت ما دوری هاست، نیستی بر سر من جمله مجبوری هاست. چار سو در پی تکرار تو در حسرت تو، چون هراتی که پی دوره تیموری هاست. چه کردند و چه کردم برای دل مردم، هنوزم به امیدی دلست و نکندم، هنوزم به امیدی دلست و نکندم. تو گفت به جا گفت، شهری از عشق و هنر ماند، اگر ماند کجا ماند. پر از دردی و دردم، پر دل دل مردم، دلم او شده قندم. بیا خوشه ی گندم به موی تو ببندم، پر از دردی و دردم، پر دل دل مردم، دلم او شده قندم. بیا خوشه ی گندم به موی موی تو ببندم، هنوزم به امیدی دل از تو نکندم.